رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. روز 6 اکتبر در قزاقستان رای پرسی آغاز شد. در این معرکه از شهروندان میپرسند که آیا به ساختن اسکای برقی هسته‌ای یا اتمی در این کشور راضی هستند یا نه. به گزارش از تک بخش قزاقی، رادیوی آزادی آوازه ساعت 7 آغاز شده و بیش از 10,000 نقطه های رای دهی درهای خود را باز کردند. در ورقه آوازه تنها یک سوال است: آیا شما به ساختن اسکای برقی هسته در قزاقستان راضی هستید؟ شهروندان می توانند به این سوال ها یا نه جواب دهند. به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان، تا ساعت 10 بیش از 17% رای دهندگان در آوازه شرکت کردند. در این کشور بیش از 12 میلیون شهروند حق رای دارند. اگر نصف این شهروندان در رای پرسی شرکت کنند، معرکه برگزار شده حساب می شود. قاسم جمر تاقیف، رئیس جمهور قزاقستان، قبلا گفته بود ساختن اسکای برقی هسته ای می تواند کشورش را از کمبود برق رها کند. حکومت تاجیکستان به مجلس ملی پیشنهاد کرده است که برای تغییر دادن نام ده‌ها روستا و شهرک در ولایت قتلان اجازه دهد. در قرار حکومت که نسخه آن 6 اکتبر به دست رادیوی آزادی رسید، اکثرا دهه‌های تغییر نام کردند که تا این وقت نام‌های ترکی داشتند یا به نام شخصیت‌ها نامگذاری شدند. دهه مسلوق، توتبلوق، توغل، قیرغوج، پسعریق، بربلوق، قزل بیرق، پخت ارال از جمله دهه‌های هستند که نامشان تاجیکی شده است. بر اساس قانون‌گذاری تاجیکستان، نام منطقه‌ها با موافقه مجلس ملی پلاته بالای پارلمان تغییر داده می‌شود. حکومت تاجیکستان از چند سال پیش به تغییر نام ناحیه‌ها و محله‌های اهالی نشین شروع کرد و پیش از همه نام‌های میراث زمان شوروی را تغییر داد. گروه از این تصمیم طرفداری می‌کنند و می‌گویند نام منطقه‌ها در کشور باید تاجیکی باشد، اما منتقدان این کار باور دارند که بعضی مکان‌ها باید با نام تاریخی خودشان ذکر شوند. آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا، مأموریتش را در واشنگتن انجام داده به مسکو رفته است. در این باره خبرگزاری تاس گزارش داد. معلوم نیست که سفیر نوی روسیه در آمریکا کی خواهد شد. وزارت کارهای خارجه روسیه درباره بازگشت آناتولی آنتونوف به کشور هنوز شرحی نداده است. آنتونوف از سال 2017 سفارت روسیه را در واشنگتن رهبری می‌کرد. درباره انجام مأموریتش در آمریکا، آناتولی آنتونوف هنوز ماه ایل خبر داده بود. آنتونوف برای پشتیبانی از حمله روسیه به اوکراین زیر تحریم‌های بین‌المللی میباشد. در دوره کاری آناتولی آنتونوف در آمریکا، مناسبت مسکو با کشورهای غربی تیره شد. کامرانشاه استاپیریان، جوداکار معروف تاجیک، کارنامه ورزشیش را به انجام رساند. روز 5 اکتبر در جریان مسابقه قهرمانی جودا میانی نورسان در دوشنبه به استاپیریان جامعه فخری پوشاندند. ورزشکار در صحبت با خبرنگاران گفت: من بعد همچون مربی جودا کار میکند. کامرانشاه استاپیریان 31 سال داشته، برنده 10 مدال از مسابقه های جهانی است. از جمله این ورزشکار اولین و تا امروز یگانه قهرمان جودای مردان آسیا از تاجیکستان است. کامرانشاه استاپیریان همچنین از چندین سبقت های گراند پری و گراند سلم ها به تاجیکستان مدال آورده است. کامرانشاه استاپیریان 3 مرتبه در بازی های المپی از نماد جودا اشتراک کرده، اما نتوانست مدال به دست آورد. دو سال اخیر موفقیت های استاپیریان کمتر بود و برخی ها او را برای این تنقید میکردند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، روز 6 اکتبر از طرف های درگیر در خاورمیانه دعوت کرد که خشتنداری نشان داده آتش بس جاری کند. با گفته استایمر، جنگ یک ساله میان اسرائیل و حماس بر روابط مردم در داخل بریتانیا تاثیر گذاشته است. کیر استایمر در آستانه سالگرد حمله نیروهای حماس به اسرائیل در مقاله در روزنامه سنده تایمز نوشت: این جنگ آتش اختلاف را در جامعه خودمان در داخل کشور شعله‌ور می‌کند. گروه حماس در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. نخست وزیر بریتانیا با اشاره به اینکه در کشورش میلیون‌ها نفر رابطه خانوادگی با منطقه دارند نوشته است: اسرائیل و خاورمیانه نه تنها از تاریخ ملت ما جدایی نشونده هستند، بلکه رابطه عمیق با جامعه چند فرهنگی ما دارند. آتش جنگ در خاورمیانه یک سال است که خاموش نمی‌شود. اخیراً ارتش اسرائیل اعلان کرد که برای نابود کردن جنگجویان حزب الله به لبنان حمله کرده است. در سالگرد حمله گروه حماس به اسرائیل و آغاز جنگ در نوار غزه، صدها نفر از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا تظاهرات کردند. این افراد به خیابان‌های لندن، پاریس و روم برآمده، خواستار آتش‌بس در جنگ غزه شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در آستانه سالگرد جنگ در غزه، چند گروه از حامیان مردم فلسطین و لبنان نقشه دارند از 5 تا 7 اکتبر در شهرهای مختلف اعتراض کنند. تظاهرات به این مانند 5 اکتبر در یکی از میدان‌های شهر لندن برگزار شد و کارمندان پلیس هم آنجا بودند. در جریان اعتراض‌ها درگیری‌های هم رخ داد و ماموران انتظامی تلاش کردند وضع را آرام کنند. پلیس لندن اعلان کرد که 15 نفر در این روز با اتهام برهم زدن ترتیبات جمعیتی و لاتوکوب دستگیر شدند. روز 7 اکتبر سال 2023 گروه حماس که در آمریکا و اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است، به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و 240 کس را گروگان گرفت. اسرائیل در پی این حادثه به حمله گسترده علیه حماس در غزه شروع کرد. درگیری از آن زمان ادامه دارد. وزارت تندرستی غزه میگوید در تقریبا یک سال اخیر بیش از 41,000 فلسطینی کشته شدند.
خرج میساخت که من بگم خیلی ارزان کرد. دست سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن. آنها
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org
حمله های هوایی و عملیات محدود زمینی اسرائیل بر ضد گروه حزب الله در لبنان تقریبا 1,000,000 ساکنی آسایشته را در این کشور خاور میانه آواره کرده است. حزب الله یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است که از پشتیبانی ایران برخوردار است و در پارلمان لبنان نماینده دارد. آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را به فهرست سیاه وارد کرده است. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش می‌دهم. محمود با همسر و پسر دو سالش پس از ضرر دیدن خانه‌شان از شهر غازیه به پایتخت شهر بیروت پناه بردند. و میگوید ما به اینجا آمدیم زیرا فکر کردیم که شهر امن‌تر است. در اینجا در ساحل میخوابیم. حکومت لبنان میگوید از اول حمله های هوایی اسرائیل در روز 23 سپتامبر تقریبا 1,200,000 نفر آواره شدند. این پنجک اهالی لبنان است. مکتب و دانشگاه، مسجد و ورزشگاه را در بیروت به پناهگاه آوارگان تبدیل دادند. با وجود این هزاران نفر جای ندارند و در ساحل و باغ‌ها، میدان‌ها و ماشین‌ها میخوابند. محمود و اعضای آیلش 4 روز آخر را در ساحل المناره در بیروت گذراندند. ساکنان محلی با آنها خوراک می‌دهند. محمود می‌گوید او و خانواده‌اش از آن ترس دارند که احتمال به زودی به جای دیگر کوچانیده شوند. بیروت تقریبا 2.5 میلیون اهالی دارد و شاهد حمله‌های هوایی اسرائیل بوده است. در میان آوارگان ماریا کارمندی بانک نیز هست. این زن 27 ساله میگوید هفته گذشته پس از حمله هوایی وی و مادر و خواهرش از خانه گریختند. حالا آنها در گوشه دیگر شهر در منزل خویشاوندانشان زندگی دارند. هیچ کس خود را امن حس نمی کند. میگوید ماریا بناهای استقامتی در منطقه جنوبی بیروت زیج ساخته شدند و یک تکیگاه حزب الله می باشند. حالا کوچه های خالی مانده است و بناهای بکس و خراب. منال مادری دو فرزند هنوز از خانه‌اش در مرکز بیروت به جایی نرفته است، اما میگوید هر شب باری خود را جمع می‌کنند. صدای ترکش شنیده می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که زمین می‌لرزد. این زن گفت بعضی از دوستان و خویشاوندان او برای امنیت خود به کوههای بالای بیروت گریختند. او شاهد جنگ اسرائیل با حزب الله در سال 2006 بود. درگیری که در پی ربوده شدن دو سرباز اسرائیلی از سوی گروه حزب الله آغاز یافت و 34 روز ادامه کرد. منال میگوید وای پیشتر جنگ را از سر گذرانیده بود، اما حالا همه چیز دیگر است، جایی به خطر نیست، تمام کشور در محاصره قرار دارد. افزود منال
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
رستم خالقوف رئیس سابق شرکت تاجیکیر و مدیر پیشینی فرودگاه دوشنبه آزاد شده است. او را در آخر سال 2023 بازداشت کرده بودند. دادستانی کلی تاجیکستان رستم خالقوف را به برآمدن از حد وکالت‌های منصبی و اسراف‌کاری به مقدار مخصوصا کلان عیب‌دار می‌دانست. من مؤمن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. دو منبع رادیو آزادی نزدیک به مقامات تفتیشاتی گفتند دادگاه شهری دوشنبه در اول ماه آگوست قرار رهایی رستم خالقوف را صادر کرد. قبل هم صحبتانی ما این کار پس از پرداخت بیش از 1,000,000 سامانی یعنی 1,000,000 دلار جبران ضرر امکان پذیر شده است. تصدیق خبری رهایی رستم خالقوف در حال دسترس شد که شرکت تاجیکیر از دوباره فعال شدنش خبر داد. یک کارمند سابق شرکت روز 30 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت زیانی که رستم خالقوف با قرار و تصمیم‌های نادرستش به شرکت وارد کرد جبران ناپذیر است. رستم خالقوف از سال 2008 تا 2016 رئیست شرکت دولتی تاجیکیر را به عهده داشت. رادیو آزادی در سال 2021 در یک تحقیق معلوم کرده بود که بحران تاجیکیر از سازش رستم خالقوف با شرکت لیتوانی اسکایرو لیزینگ آغاز شده است. در پی یک سازشنامه شبهه برانگیز این شرکت لیتوانی تاجیکیر را بیش از 20 میلیون دلار قرضدار کرد. با دعوای این شرکت دادگاه مسکو و دادگاه اقتصادی تاجیکستان چند هواپیمای تاجیکیر را حبس کرده بودند. هنوز معلوم نیست که بحث شرکت لیتوانی با تاجیکیر به کجا رسیده است. تاجیکیر یگانه شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان سالها باز مشکل مالی دارد. با وجود قبول برنامه‌های دولتی برای بپا راست کردن آن، وضع شرکت به نشد و هواپیماهایش از پرواز ماندند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه حربی در شهر یکاترینبورگ یک مرد روس را برای شکنجه کودک مهاجر تاجیک 5 سال زندانی کرد. من شالای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. الکساندر ناوموف را که پرستاری و نگهبانین دلر بوبیو 6 ساله است، با شکنجه با بی‌رحمی محسوس گناه گردانیدند. پدر دلر بوبیو در روسیه برای دزدی ادای جزا می‌کند و پسرش را یک اویله روس با پرستاری گرفته بود. با اطلاع خبرگزاری یک رو، ناوموف در دادگاه اتهام اعلام شده را اعتراف نکرد. او گفته است تا ماه ایون 2023 در جنگ ضد اوکراین قرار داشت. اما با نوشته سوتا ویژن، او زمستان سال گذشته به تعطیل آمده بود و از ناپدید شدن کودک خبر داشت. 26 ایون سال گذشته ویرانیکا ناوموف و همسر الکساندر ناوموف پرستار دیگر کودک از ناپدید شدن دلر بوبیو خبر داد. با گفته این زن وی قبلا هم از خانه فرار میکرد. آن زمان صدها ساکن محلی 3 روز این کودک را جستجو کردند. دیرتر معلوم شد که کودک ماه دکبر سال 2022 کشته شده است و تمام این مدت جسد او در یک خلطه در جای ماشین ها که در نزدیکی خانه پرستاران جایگیر بود قرار داشت. وکیل مدافع ناوموف گفته است که با قرار دادگاه روزی نیست و از بالای آن شکایت میکند. مرافع دادگاهی ویرانیکا ناوموف و جیان 21 ساله او دانیل گولنیکوف نیز ادامه دارد. هر دو در کشتار کودک با بی‌رحمی مخصوص و انگیزه کینه و عداوت ملی قصدن رساندن ضرر وزنی به سلامتی کودک عیبدار میشوند. رویخط مهاجران تاجیکی فوتیده و کشته شده در روسیه طولانی است. مقامات تاجیکستان با بعضی از این حادثه ها اعتراض کرده از مقامات روسیه تحقیق موشکافانه آن را خواستند. مقامات روسیه نه همیشه به درخواست تاجیکستان واکنش میکنند. هر سال تا 1000 تابوت مهاجران تاجیک به وطن آورده میشود. بر اضافه جلب مهاجران به جنگ روسیه ضد اوکراین. فشارهای مقامات انتظامی این کشور بر سر مهاجران تاجیک به مراتب افزوده، ولی در عین زمان روند مهاجرت کاهش نیافته است.
همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که فدای یک کلام یک سلامت من همین کافی. اگرچه ابتدای عاشقان درش هر رنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که علامت همین کافی است، فدای یک علامت است همین کافی است. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک علامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک علامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافی است،
سفارت امریکا خبر داد که از ماه اکتبر امسال بر رسمیت درآوردن روابط‌های مهاجرت ایالات متحده امریکا را برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان آغاز می‌کند. نشر این خبر سوال‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها پرسیدند که آیا شهروندان تاجیکستان می‌توانند روابط یا ویزا گرفته با مهاجرت به امریکا روند؟ چگونه ممکن است روابط مهاجرت امریکا را دسترس کرد؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال‌ها، من مولا رجب یوسفی، کنسول امریکا در تاجیکستان را به استودیو دوشنبه رادیوی آزادی دعوت کردم. سوال نخستی من از تاد هیوز، کنسول امریکا در تاجیکستان، این بود که خبری سفارت را برای شنوندگان ما شرح دهد.
در پاسخ به سوال طرز گرفتن روابط مهاجرت شهروندان تاجیکستان به امریکا، دو راه اساسی را ذکر می‌کنم. راه یکم به واسطه پیمان‌های آیلوی، راه دوم توسط برنامه ویزای گوناگون ملی یا تاوری می‌گویند گرین کارت. راجع به راه اول، یعنی با استفاده از رابطه‌های خانوادگی، مضمونش این است که اگر یگان عضو عائله شما در امریکا باشد و شهروند امریکا یا دارنده گرین کارت باشد، میتواند برای عائله خود در تاجیکستان عریضه سپارد. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا انجام داده می شود. وقت عریضه تصدیق شد، آن اعضای عائله که به نامش عریضه آمده است می تواند خود را برای مصاحبه در سفارت امریکا در شهر دوشنبه نام نویس کند. در باره روابط برای ملت‌های گوناگون یا برنامه گرین کارت از من زیاد می پرسند. شاید دانید که برنامه گرین کارت هر سال برگزار می‌گردد و هر سال ماه می نفرانی که عریضه سپاریده اند می‌فهمند که آیا انتخاب شده‌اند یا نه. بهترین راه دریافت کردن معلومات بابت این برنامه در آمدن به سامانه رسمی کاتبات دولتی با نشان travel.state.org است.
But especially for the diversity visa program because it's so popular here is on the State Department's website travel.state.gov.
خب یعنی اگر درست فهمیده باشم این روابط مهاجرت امریکا برای دو گروه است، آنهایی که در امریکا خشت سوارشان یا شهروند امریکا هستند و یا گرین کارت دارند و برای آنهایی که صاحب گرین کارت می شوند.
این دو راهی اساسی گرفتن روابط مهاجرتی است، یعنی با واسطه اعضای عائله که می تواند عریضه سپارد، و راهی دومش اشتراک در برنامه گرین کارت است.
خب یک سوال دیگری که بسیار میپرسند مردم از ما، یعنی پیشتر تا این وقت اگر کسی صاحب گرین کارت میشد میرفت در شهر الماتا و آنجا صحبت میگذشت، آیا یعنی حالا همون صحبت دیگر الماتا نمیرود ولی در دوشنبه میسپارند، درست است؟
That's exactly right. Starting October 4th.
بله درست است. این جریان از 4 اکتبر سال جاری آغاز میشود. پیشتر نفرانی که می باید به المارتو می رفتند اکنون می توانند به سفارت امریکا در دوشنبه عریضه سپارند و از مصاحبه گذرند. یعنی دیگر نیاز نیست که بلیت خریده به المارتو روند و آنجا در مهمانخانه زیسته منتظر بمانند. اکنون همش را می توانند در سفارت امریکا در دوشنبه انجام دهند.
بسیار خوب جناب کنسول، سوال دیگری من این است، چرا تصمیم گرفته شد که در دوشنبه هم ویزای مهاجرت صادر شود؟
ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان امسال 30 سالگی روابط دیپلماتیک خود را جشن میگیرند. چه خیلی که سفیر پامیر شایم قید کردند، این یک مرحله تاریخی می باشد. یعنی امکانیت پیشنهاد کردن خدمت رسانی ها راجع به روابطهای مهاجرتی برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان در روابط دو کشور یکی از پیشرفت‌های مثبت می باشد. سفارت امریکا در شهر دوشنبه سال 2006 و پیشنهاد خدمت رسانی های کنسولی شروع کرد. ما از چی آغاز کردیم؟ از پیشنهاد روابطهای غیر مهاجرتی، از جمله روابط های سیاحی، دانشجویی و همچنین خدمت رسانی ها برای شهروندان امریکا. چه خیلی که خودتان قید کردید، تا این دم برای گرفتن روابط مهاجرتی شهروندان تاجیکستان و شهر الماتا باید می رفتند تا در آنجا این جریان را گذرند. از بس که ما این سال 30 سالگی روابط دو کشور را قید می کنیم و روابط پرثمر داریم، تصمیم گرفتیم که این سال با جشنگیری 30 سالگی روابط دیپلماتیکمان شروع کنیم و پیشنهاد خدمت رسانی های روابط های مهاجرتی در خود دوشنبه. این اقدام برای من هم هیجان آور می باشد، چون وقتی من سال 2004 باری اول به تاجیکستان آمدم، حتی پیش از آنه که سفارت امریکا می توانست خدمت رسانی های کنترلی را پیشنهاد کند، این خدمات عموما نبودند. اکنون بعد قریب 20 سال من می توانم گویم که تمام نمود خدمت رسانی های کنسولی برای شهروندان تاجیکستان در سفارت امریکا دسترس می باشند.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. یادآور می شوم که مهمانی ما هستند تاد هیوز، کنسول ایالات متحده امریکا در تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org. بسیار خوب، سوال دیگرم این بود که شهروندان باز کدام دولت ها می توانند روابط مهاجرت امریکا را از دوشنبه دریافت کنند؟
مصاحبه ها برای دریافت روابط های مهاجرتی یا گرین کارت برای شهروندان و ساکنان تاجیکستان دسترسند. شهروندان تاجیکستان می توانند توسط سفارت امریکا در دوشنبه روابط های مهاجرتی را دریافت کنند. باز ویزاهای غیر مهاجرتی، روابط های غیر مهاجرتی کدام نمود روابط ها را در بر می گیرند؟ ویزاهای سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری.
خب یک سوال دیگه این است که آیا برنامه هست که تاجیکان رفته یک مدت در امریکا کار کنند و برگردند؟
شهروندان تاجیکستان می توانند برای مدتی کوتاه به امریکا توسط روابط های غیر مهاجرتی، یعنی روابط های سیاحی، دانشجویی و بعضی نمود روابط های کاری بروند. اگر گپ درباره ویزاهای کاری رود، شرط گرفتن چنین روابط سفر همین است که شهروند اول باید در امریکا کاردهنده پیدا کند. کاردهنده برای کارگر باید عریضه سپارد و عریضه باید در امریکا تصدیق شود. بعد از آنه که تصدیق شد، عریضه دهنده می تواند برای مصاحبه خود را نامنویس کرده به سفارت امریکا در دوشنبه بیاید.
سوال بعدیم این بود که روند مهاجرت تاجیکستانی ها به امریکا چگونه است؟ اگر امکان باشد بگویید که تقریبا چه مقدار از تاجیکستانی ها سالانه به امریکا برای کار و زندگی می روند؟
هر دو هم سوال بسیار خوب بود، اما متاسفانه من پاسخ به این سوال ها را نمی دانم. جواب اول به سوال اول این است که روند مهاجرت شهروندان تاجیکستان و امریکا این است که برای آنها اول در امریکا عریضه سپاریده شود. سپاریدن عریضه توسط خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا باید انجام شود. وقتی خدمات شهروندی و مهاجرت عریضه را تصدیق می کند، آن شهروند می تواند به سفارت آمده مصاحبه خود را گذارد. منبع بهترین دریافت معلومات درباره این جریان این سامانه رسمی travel.state.gov است.
And the best source of information for how to work through this process is at the State Department website travel.state.gov. It's the best source of information.
بسیار خوب، جناب تاد هیوز، کنسول آمریکا در تاجیکستان، بسیار تشکر.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
تاجیکستان در شاخص جهانی دانش که برنامه رشد سازمان ملل متحد گذرانیده است، میان 133 کشور جهان با کسب 36 از 1 خال موقع 111 را اشغال نموده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بر اساس این ردبندی، این نشانداد در بین کشورهای آسیای مرکزی پسترین حساب می‌شود که به گفته بعضی دانشمندان با واقعیت نزدیک است. به قول زیا عبدالله ادیب تاجیک این سبب‌های گوناگون دارد.
سبب پایین رفتن هم دانش، هم کاستن آموزگاران و جهانیان معلوم که در اینجا جنگ شد. در تاجیکستان جنگ شد و بعد از جنگ معلمان زیاد به جمهوری های دیگر رفتن، خصوصا به روسیه و به دیگر مملکت های جهان هم رفتن و مکتب ها بی معلم منقرب و برای اون که مکتب از جنبیش نماند، خواننده های صنفی مکتب میانه را تمام کرده را به معلمی جلب کردند.
با گفته او در دوره صاحب استقلالی تاجیکستان مکتب های زیاد ساخته شدند، ولی تامین آنها به آموزگاران کسبی از مشکلی های باقی میماند. چند آموزگار در صحبت بدون ثبت قید کردند که با وجود تلاش آنها شاگردان همیشه در فکر دانش اندوزی اند. زیا عبدالله ادیب تاجیک در صحبت به رادیو آزادی گفت:
چند سبب واقعی دارند. اول مکتب میانه را گیریم، فرزندانی که در این مکتب ها میخوانند نه تنها فقط مکتب میخوانند، اینها بازاری هم شدند. برای اینکه اقتصاد خانه را تامین کنند به بازار میروند، چیزی دریافت کردن میخواهند. یک قسمی خانواده ها اگرچه یاری میگرند از فرزندان نکی در خارج ها کار میکنند، در مهاجرت مهنتی هستند، از اونها یاردن میگرند، اما باقی مانده ها هنوز در تأمین زیبای معاش نیستند، در تأمین زیبای جای کار نیستند. اگر پدر و مادر جای کار تأمینگر معاش آنها میشد، اون وقت خواننده ها از بازار به خانه کشیده میشدند و از خانه به کتابخانه ها کشیده میشدند. این وضعیت امروزه جمهوری ما برای خوانندگان.
وزارت معارف و علمی تاجیکستان موضوع را شرح نداد و تماس های به تکرار ما نیز به نتیجه ماند. رهبران این نهاد در نشست‌های رسمی خود از وضع تعلیم و آموزش بارها تعریف کردند. ساکنان درباره سطح دانش و دانش اندوزی در کشور نظرهای گوناگون دارند. از وضع تعلیم در دانشگاه‌ها نیز بارها نگرانی شده است. سه سال پیش پرزیدنت امامعلی رحمان برنامه‌های تعلیمی را تنقید کرده بود و گفته بود که برنامه‌ها کنند و اکثر آموزگاران سیستم نوی کار با دانش آموزان را نمی‌دانند و نیاز به اصلاحات است. برخی کارشناسان بر این نظرند که در نظام معارف کشور هنوز اصلاحات جدی صورت نگرفته است تا به سطح تعلیم و آموزش تاثیر گذارد.
افزایش گرد و غبار تاجیکستان را خشک و کماب میکند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیشتر شدنی چنگ و غبار در آسیای مرکزی مقامات تاجیکستان را نگران کرده است. آنها میگویند اگر پیش راه چنگ و غبار و تاثیر آنها به آبشوی با سرعت پریخا گرفته نشود، منطقه به بحرانهای اکولوژی دچار میگردد. بعضی از نگرانی های تاجیکستان در همایش بین المللی تاثیر طوفان های چنگ و غبار به پریخای آسیا و اقیانوس آرام بیان شدند. به نظر جمشید کمالزاده، نماینده کمیته حالتهای فوق‌العاده، آبشوی پریخا آفاتهای زیادی طبیعی از جمله سیل آبخیزی در پی دارد.
مثال سالهای 92 تحقیقاتچیان در جمهوری تاجیکستان در یک سال دو سه مراتبه این طوفان های چنگ و غبار رو به قید گرفته باشند، عین زمان سالهای 2023-2024 حادثه های طوفان های چنگ و غبار در حدود کشور ما تا 35 مراتبه به قید گرفته شد که این گفتن ضرور است که ده ها برابر زیاد شوی آن را قید می نماید. این چنگ و غبار در خود نمک دارد، دیگر ذره های متال های وزنین را دارد که می تواند با آبشوی پیریخ ها آورده رساند و آبشوی